بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. انسان از حیث علت مادی تعقل کردنش منوط است به ماده، به این صورت که اگر این ماده در انسان نباشد اون مجرد یعنی تعقل امکان حدوث نداره، یا به زبان کلی اگر انسان دارای بدن نباشه که مادی است، خودش که مجرد است امکان وقوع و حدوث در عالم ماده را نداره. این حیث از بحث پرداختن به علت مادی هست نه علت حقیقی، که سابق حالا من خاطرم نیست در بحث حرکت جوهری بوده این میشه دیگه اسبق، یا همین در مباحث اخیر بوده در مورد علت مادی و علت حقیقی صحبت کردیم. یک اشاره بکنم که متواضعه روشی به ذهن اونهایی که حضور ذهن دارن، علت مادی علت حقیقی دو علت نیستن، یعنی هیچ چیزی در عالم ثانویت نداره، علل هم ثانویت نداره، بلکه یک علت است. گاهی به حیثیت مادی بحث میشه، گاهی به حیثیت حقیقی، و اون مسئله معروفش همون مسئله فرزند هست و پدر و مادر، که پدر و مادر علت مؤده فرزندن یعنی علت مادی هست و الله تعالی علت حقیقی. علت مادی یعنی اون مادهی که بایستی فراهم بشود، علت حقیقی یعنی اون وجودی که به این ماده فاضل میشه. تفاوت دوم علت مادی علت حقیقی این است که حالا این هر پدر و مادری اراده کنن اقدام کنن فرزندان میشن، نه فرزندان شدن منوط است به علت حقیقی. علت حقیقی باشه، علت مادی باشه، فرزند محقق باشه، یعنی اصالت با علت حقیقی هم. ولی اعتبارم با علت مادی هم. اگر الله تعالی ذات ذوالجلال اراده کنه کسی فرزندان بشه، آیا ماده هم فراهم میشه یا نه؟ این فرزندان شدن های ناخواسته همش اینه که من نمیدونم اون اینجا گفتم جای دیگه، اون همه با هر که اینطور میشه خدا رو شکر کنه، چون در وقتشه و اون غافله، در وقتش باشه مؤمنی اینطور. بحث ما بحث از علت مادی تعقل است، نه بحث از علت حقیقی. علت حقیقی تعقل میشه همون تربیت اصیل، این قادر است تعقل کند یا نه، که در اون تربیت تحصیل بحث کردیم و اون مسیر نیست، این مسیر دیگه است. علت مادی تعقل در انسان منوط است به ماده، به هم مغز، سلامت مغز. حالا اونایی که نفس رو میشناسن در بس تربیت فرزند این رو لحاظ میکنن و بیان هم میکنن که فرزند رو کار بکنید که این مغزش رو عقل رو میگم، من میخوام به لحاظ مادی بگم، فرزند در کودکی به کلافگی نرسه، در اوج مصائب حتی کلافه نشون، کلافگی به مغز، به مغز یعنی مغز آسیب میزنه. من دیدم بعضی بچه ها هستن اینها قادر نیستن با جمع همراهی کنن، قادر نیستن خودشون باشن، قادر نیستن راحت باشن، یکی اینگاه کردن اینا رو میخشستن به همه چی اعتراض دارن. اون علتش این است که حالا اون جوان بچه است، بزرگم میشه اگه تغییر نکنه، اون علتش این است که این در بچگی رنج کشیده، رنجی که کلافش کرده. حالا مثلا مادرش مریض شده، بعد پدرش به قدری جلوی این ضعف نشون داده، بچه کلافه شده، چرا ما پول نداریم مادر رو درمان کنیم؟ این خیلی در تربیت مهمه. ولی همون پدر نمیتونست، پول نداره، همون پدر میتونست مغز رو فعال کنه به جای اینکه مغز رو کلافه کنه. بیا خب حالا باید چی کار کنیم؟ بیمارستان رو کجا ببریم؟ خب من برم با یکی مشورت کنم. این روی توی تربیت اثر داره، باز به لحاظ مادی، چون مغز، حالا من نمیخوام بس رواج بشم، در آینده میرسیم، مغز آسیب پذیرش خیلی حساسه، کم آسیب میپذیره، ولی وقتی میپذیره دیگه در مرکز ثقل فرمانده انسان آسیب خورد، عقل نیست، مغز آسیب خورده. به حسب همین بعضی ها میرن نوار مغز میگیرن، بهشون میگه فلانجا لخته است، فلانجا، اون حسب کلافه که اون کسی که کلافه میشه، بچه نباید کلافه میشه، اون وقتی کلافه میشه آسیب میخوره به اون علت مادیش، حتی در بزرگی که و حالا این میشه 40 سال 30 سالش، نه خیلی خودم که یه اتفاق میفته، میره دکتر میگن در رد سر تو لخته ایست که 17-18 سال قبله، رو شنیدیم، منم شنیدم، اون بحث اون کلافه، نباید بچه کلافه بشه، از این برمونه باید لوس بشه، نباید کلافه بشه. حالا از اون میزن وقتی عقل منوط هست به ماده، قلب هم که اوج شونات انسان هست منوط هست به عقل، اون چه که در عقل پدیدار میشه به وجود میاد، آغازش ماده بوده، ماده بوده یعنی بدیهیات بوده، برای همین منهای عالم ماده راه به عالم معقول بسته است. بدیهی یعنی همون شوناتی در عالم ماده است، مثل اینکه به اون نیوتن گفت که یکی از این بزرگان گفت، بزرگان فیزیک گفت ما خودمون اومدیم، بعد نیوتن یه دستگاهی رو داد تراشکاری ساختن، میچرخون چند تا منظومه اینجور میچرخیدن، یه پارچه ای انداخت روش تو مهمانی، بعدی با این فیزیک دانا نشستن، اومد این پرده رو برداشت، این چرخون، این که میچرخون مکانیکی بود، اوتوماتیکی نبود، مکانیکی بود. حالا یه جمله بگم در عرصه مکانیک، هیچ وقت مکانیک از حیثیت مصرفی نمیفته، اینو بدونید، یعنی اوتوماتیک همواره نو میشه، ولی اختراعات مکانیکی اینا برد میکنن، اونایی که اختراع میکنن، یعنی کسی میتونه مکانیکی مثل دوچرخه، تو این همه سال دوچرخه های اوتوماتیکی دیدی که اومده، تردمیل هم اومد، ولی آقا گفتن راحت ترین راه برای دیسک کمر تردمیله، دیگه کسی نرفت روش، یه دفعه تردمیل گفتن اقساط میدیم، آقا دیگه نهیم به تردمیل، یه کسی مغزش در مکانیک بتونه کاری بکنه اون خیلی مرتد، اون بعدش نیوتن مکانیکی نه بله مکانیکی نه اوتوماتیکی، واقعی اختراعی کرد، این فقط یه دسته رو میچرخون، این منظومه ها به گرد خودشون میچرخیدن، همزمان دور خورشید هم میچرخیدن، داد اینو تراش کرد برسون، بعد اینو چرخون، اینو همه به و چرچهشون دارم، بعد گفتن که اینا چجوری درست کردی؟ گفت این خودش به وجود اومد، گفتن آها این یاد بود، این خودش بود، جدی هم میگفت، نام گفتن آها اینجا نبود دفعه پیش، همینجوری یه دفعه اینقدر کشش داد دیگه، اینا گفتن که تو ما رو مسخره کردی، گفت آها این خودش به وجود نیومده، تو من خودم به وجود اومدیم، بعد اون نامه معروفشو نوشت که من فلحال پی میبرم به یک وجودی که مسلمان هم بهش میگن خدا، نیوتن، به این میگن رفتن از ماده یعنی بدیهی به عالم معقول، ببین از یک شیء مادی راه بست به عالم معقول از بدیهیات، فیلسوف هم کارش همینه، فلسفه هم کارش همینه، نه از جو، نه از جذابیت، نه از اینکه اگر آقایان دانشمند ها اینجا نشستن، منظورم جلسه نیوتونه، بگه هر کس این بد بگه خدا هست، ما به او یخچال میدیم، ما به او جایزه میدیم، وقت دانشگاه من صحبت میکردم، بعد میگفتم یکی دستش برد بالا، گفت آه من الان میفهمم چرا نماز نمیخونم. گفتم حالا اینو بلند نگین. گفت نه بذار بلند بگم. من چرا؟ گفت چون پدر و مادرم با هر وعده نماز من پول میدادن. دیگه من بزرگ شدم پول ندادم من دیگه نماز نخوندم. اون نماز باید از بدیهی شروع کنه. از بدیهیات برسه به اینکه باید آیین داشته باشم و قضا. اون میشه مبدع تعقل. عالم ماده. حالا که با عالم عقل رسید، خود عقل میشه مبدع قلب، مقامات قلبیه. ببین این جمله رو عرض کنم، همونطور که عقل و معقولات منوط است به عالم ماده، مقامات قلبی هم منوط است به عالم عقل. به میزانی که انسان داره عقل است و معقولات دارد، میتواند مقامات قلبی پیدا کند. و یعنی لا مقامات کمالی رو پیدا نمی‌کنه. اندازه‌ای که مغز ندارن، توقعی هم ازشون نیست. یعنی ضعف نیست. مگر اینکه آسیب مغزیشون خود ساخته باشه. که اینو گفتین از کنم که در کل بیماری‌ها و مشکلات روحی، مشکلات شهواتی سریع‌ترین آسیب به مغز می‌زنه. که معروفه. یه وقتی هم من حالا اسمش رو یادم نیست، این مقاله رو دادیم در مکتب از یک دکتر خیلی خوبی و من اسمش رو یادم نمیاد، چهرهش دارم، که اونجا بحث میکرد که اون مشکلات جنسی و شهواتی سلولای خاکستری رو بمیبره. برای همین انسان دچار این حالات در بدنش میشه. در بالاخر شهوت سریع تری و مشکل شهوانی مثل نگاه شهوانی سریع ترین ضربه رو به مغز میزن. بله، حالا این خود ساخته است، این ضعفه. کی شروع کرده؟ خودش. پس هیچ مقام قلبی از فضائل، این که میگی مقام قلبی یعنی فضائل نه رضایل، هیچ مقام قلبی از فضائل در انسان حادث نمیشود مگر اینکه قبلش اون مقام در عقل آغاز شده باشه. دوباره برگردم، مثل اینکه هیچ معقولی در انسان آغاز نمی‌شود مگر اینکه بدیهیش رو در عالم ببینه. مثل قاعده علیتی که الان نیوتن از استفاده. وقتی این دستگاهی که زیباست علت داره، خب منی هم که اینقدر فراتر از این دستگاه هم و من خودم این دستگاه رو ساختم، منم علت دارم. ها؟ علت دارم. اصطلاحاً اینطور بگیم که اون گام اول در عقل ماده و بدیهیاته، اون گام اول در مقامات قلبی معقولات. این فرایند رو جلسه بیش توضیح دارم که از ماده ها شروع بشه به عقل برسه تا مقام قلبی برسه، گرچه این جلسه تفسیر بده میشه. وقتی گفته میشه مقام قلبی، یعنی اینکه اول مقام قلبی اون حقیقتی نیست که صرفاً در ظاهر باشه. دقت کن، من میخوام اینجا از قاعده تجرید استفاده بکنم. باید تجرید این چی؟ یعنی اوهام رو انسان بتراشه پاک کنه، مواجه بشه با معقول. نه اینکه بره جایی بدون اوهام عقل پیدا کنه، یا به زبان ساده هم طرف الاشیا به ازداده ها بگم چی نیست تا تو بفهمی چی هست. میفهمی چی میخوام بگم؟ این ساده است. بگیم چی نیست تا بفهمی چی هست. مقام قلبی اون حقیقتی نیست که در ظاهر از صرفن. مثل چی؟ مثل کسی که ادا در میاره و نماز میخونه. این ظاهرن نماز میخونه ولی مقام مسلین رو نداره. الذین هم من صلاتهم خاشعون نیست. ببین فعل نماز رو داره ولی مقام مسلین رو، مسلین یه مقام داره. چه مقامشون چطوره؟ اون دوتا شهر داره. اول اینکه در وجودشون کسی هست که اینها رو هی نهی میکنن، فحشا و منکر. دوم اینکه قلبشون قدرت داره برای ذکر الله اکبر، توجه میکنه به الله تعالی. ببین اون کسی که توجه میکنه به الله تعالی، یعنی که توجه نمیکنه دیگران از اون خوشش میاد نه، توجه میکنه الله تعالی خوشش میاد نه. که فرمود من کسی خوشم بیاد محبت شما تمثیل ها، یعنی که خیلی خوب محبتش رو در دریا میریزم، ماهی ها بخورن، ماهی ها رو انسان ها بخورن و این محبت در انسان ها بره. محبتش رو در آب دریا میریزم، بخار بشه، ابر بشه، باران بشه، بباره برن. من اینطور اینا رو محبوب میکنم. ها خوب دقت، این مقام مسلینه، نه اهل صلات. مقام قلبی این نیست که صرفا در ظاهر بیاد. اون که در ظاهر میاد فعل است نه مقام، یعنی مربوط به ماده است نه قلب. خب یعنی شم لعنت الله علیه میتونه نماز بخونه یا نه؟ حالا میتونه مقام مسلین داشته باشه؟ خب این اول. پس یه صرف ظاهر نیست. دوم، مقام قلبی در علم هم نیست. یعنی اینکه نماز چیست رو میشود کسی تعلیم ببینه، اصطلاحا بفهمه نماز چیست، چگونه است. این صراط الذین رو طوری بگه که قبل از او فقط خزین مرتبه گفت، به اون صراوت، اون زارلین رو به قدری بکشه که مثل اون بگفت، مثل سوت خوبار میکشید. همه این رو میتونه. خب میدونه، یعنی بلده. دوباره برگشت مخواه به فعلش روش، میدونه که چطوره. حالا میدونه آقایون عرفا چگونه نماز خوندن، سر و صلات هم خونده، همه اینها رو میدونه، ولی مقام نماز رو نداره، مصلی نیست. این میشه همون علمی، هنوز مقام قلبی نیست. دقت میکنید شما؟ خب حالا یه فردی بالاتر، حالا یه عده قلیلی اینها معقول نماز رو هم کشف کردن، یعنی مقام عقلی رو هم میدونن. مقام عقل نداره، معقول نماز رو بپرسی چرا باید نماز رو میدونه به صورت معقول، یعنی میتونه استدلال کنه، مبرهن کنه، برهان بیاره، ولی هنوز مقام مسلم رو نداره. پس نه فعل است و ظاهر، نه علم است و اصطلاح، نه فلسفه است و برهان. چی؟ مقام قلبی مصداقش نمازه. بلکه مقام قلبی، دارم چهارم میگم و نتیجه، مقام قلبی اون حالتی است که در قلب، یعنی مبدع ایجادات انسان، حاضر میشود. وقتی حاضر شد یعنی حاضر شد، یعنی چی شد؟ یعنی شد خود انسان، نه همراه انسان، نه در علم انسان، نه در عقل انسان، نه در ذهن انسان، رفت در قلب. قلب یعنی جان جان، مبدع ایجادات. اون انسانی که به مقام یقین میرسه، چون مقام جایگاهش قلبه، این انسان دیگه یقین دارد، نه یه انسانیست که در کنار خودش یقین دارد. به زبان ساده بگم، مقامات حقیقیه وقتی در انسان رخ بده، محال از گاهی باشد گاهی نباشد، بسته به شرایط تغییر کنه. مثل مصداقش علی علیه السلام که گفت اون تیر رو به لحاظ طبیعی، خب علی هم بشره، نمیتونستم بکشن از پای مولا، گفت در کجا بکش؟ در نماز. چون مقام مسلین رو داره، در نماز توجهش کجاست؟ ولی ذکر الله اکبر، اون میشه مقام مسلین. مقام تحقیقی اینطوره. اگر این چیزهایی که انسان داره، کمالاتی که داره، به مقام قلبی برسه، نه به فعل، که راهش هم همین فعل و عقل، کاری ندارم، بدون مقام قلبی رو میگم. اینش اگر به قلب برسه و انسان مقامش رو در خودش ایجاد کنه، دیگه امکان نداره که ضعیف بشه. علم ضعیف میشه، معقول ضعیف میشه، مقام ضعیف نمیشه. امکان نداره که وقتی رفت در یه جمعی که اهل نمازن میل نماز پیدا کنه، بعد رفت در جمعی که اهل نماز نیستن میل عدم نماز بده. این امکان نداره. ببین من چی میگم، مقام مثل مقام تواضع. دوباره از اول بگردیم، یکی فعل تواضع رو برمی‌داره، یکی علمش رو میدونه، یکی نه معلوم میفهمه تواضع چیه، یکی مقام تواضع داره. اونی که مقام تواضع داره دیگه مقابله به مثل نمی‌کنه. یه وقت در مورد مقابله با مثل در فلسفه تمتسی صحبت کردم که هیچ چیزی انسان رو ذلیل نمی کنه مثل مقابله به مثل. اون مگه اینطور میگه که من اینطور بگم؟ اون مگه این کار کرده که من این کار رو بگم؟ این بدبخت کرده آدم ها. چون حالا این به ته دینم برسه در ذهنش، هنوز در اون گام اولش مونده. چی؟ برای خدا تو این کار کن، نه برای خوشایند او. ببین اون میگه فلانه که فلانه. وقتی که به من زنگ زده بود گفت شوهرم به مادر من میگه که خانم جان. بودم چه اصطلاح قشنگیه، من خیلی قشنگ. گفت من زنگ زدم اونجا شکایت کنم. گفت من گفتم خیلی خانم جان. گفت آخه اینجوری شما نمیگه خانم جان. یه خانم جان اینجوری میگه خانم عداش داره. گفتم آه خب اون مسئله داره. بعد گفتن خب بگو چرا اینطور میگی؟ گفت بهش میگم که چرا به مادر من میگه خانم جان؟ مثلا هیچ چیز داره به مادر من نگفت خانم جان. مادر من 40 سالشه 80 سالش نیست که مثلا انگاه بهش بگی بی بی لیلا مثلا. اون 40 سال بچه هست؟ 40 سال بچه هست؟ یعنی تو 40 سال هست؟ 37؟ نه اون 40 نه ما دوتا بهت میگیم بچه هم 40 آقا به این میاد بگی آقا چون زرش کرد نمیاد تا آقا چون. اون میگو آره اون طور میگه. بعد مادر من گفت حالا صحبت اول زندگیش آره گفتم حالا صحبت کن. گفت شما صحبت کن. گفتم آقا شما بگو من چی برم بگم خانم زنگ زده گفته چرا هیچ بگو من. گفت فقط یه بار بهش گفتم که چرا میگی به مادر من خانم جان. گفتش که هر وقت به خاطر اینه که تو به مادر من میگی مادر جان. مادر منم 40 سال است و مادر من ناراحت. خب دیگه مقابله مثل داره میکنه. حالا اون یه کمی مرضش هم بیشتره. تو هم بگو مادر جان نقل گندش در نیاد. اونم خب همینه دیگه. چرا بهش میگی مادر جان؟ ما این عبارت این خانم او پر رو میشه. تو میگی خانم جان میگه مادر جان. او یکی هم یه خانم میبرم خانم از جایی مثلا. خب بگو مامان. او یکی مامان. اینقدر آدم با فقیه باشه که بگید اون اونطوره من تو کی؟ اون که اونطوره باشه ولی تو چرا اینطوری؟ بعد مامان داریم تا مامان لحن داریم تا لحن تو لحنش حالا مثل مامان خود خب نمیشه ایش اسم مادر خود آدم نمیشه شکل این آخه اینجوری مقابله به من خانم جان مادر جان مادر جان مادر جان میتونه قشنگ این پدر خیلی بده انگار یکی شما ازدواج کنی بچه داشتی یکی بیاد به توی که پدر خانومشی که پدر بخی پدر تو همون چیزی که پدر مادر صدا میزه اونم صدا چه اشکال داره. حالا من نمیگم همه باید همجور صدا کنم و این مقابله به مثل رو دارم میگم که چقدر ذلیل میکنه یه زندگی رو سرد میکنه مقابله به مثل. پس مقام مثل این قضیه تواضع اینطور نیست که انسان اگر مقام تواضع رو داشته باشه بتواند گاهی تکبر بکند. لحاظ بد تکبر نه اون تکبری که تکلیفه. اون متواضع است. چرا؟ چون مقام تواضع رو داره. من یه نکته اینجا عرض کنم و اون نیست که یک خطری که به این در جوامع مذهبی هست یا در جوامع علمی در این دو جوامع هست و این است که انسان ها که حقایق رو به مقامات ندارن بلکه به معلومات دارن نشست و برخاست میکنن با انسان هایی که حقایق رو به مقامات دارن. خب این هایی که حقایق رو به معلومات دارن نه حقایق حسادت پیدا میکنن و این خطرناکه. حرصشون در میاد. اون لحظه باید به خودش بگه که نکنه من دارم حسادت میکنم. اصل حسادت در جمع‌های مذهبی و جمع‌های علمی این است که انسانی معلومات داره یعنی حقایق رو به معلومات داره و یه انسان دیگه اون حقایق رو به مقامات داره یعنی خود برتر اینه که حسابش گفت این خود برترش رو می‌بینه اگر صادق باشه به دست و پاش می‌افته میگه دست منم بگیر ولی اگر صادق نباشه دوچار چی میشه؟ حسادت. این حسادت و اشناخ هر چقدر در انسان نمونه سیلش برعکسه. باید دقت کرد خیلی از اشکالات و انتقادها و ایراداتی که به هم میگیرن تو این جمعها خیلیش مبدعش حسادت ولی یه جای دیگه میزنه بیرون یعنی یه دستاویزی باید باشه و مثل اون عده قلیلی که این ماجرای شهید عزیز ما حاج قاسم تشییعش اینا رو حسود کرد ولی دستاویز نداشتن، حالا یه تیاره هم خوردمه، دیدی چقدر قوقا کرد. اون عده قلیل اون بهش میگن دستاویز، که آدم گاهی میبینه یه چیز علکی یه کسی بحران سازی میکنه، وای میفهمه اون حسادت، اون خودش هم باید بفهمه. دقیقه یک چی میگم؟ مقام قلبی یعنی این تو که میشود جزء خود انسان، نه اینکه بالا پایین بشه مثلا به این مقام برسه. بعد که اون به مقام یقین رسید، همونطور که گفتم جلسه بشه، یه تافته جدا بافته میشه اینطور. هر لفظی، حالا من از اول، هر تعقلی، هر تفکری، هر تخیلی، خب هر فعل و رفتار و سلیقه و کنشی از این انسانی که مقام یقین رو داره صادر بشه، از یقینش صادر شده، یعنی از خود برتر همه بشر. همه میخوان مثل اوشن. چرا؟ چون همه باید مثل اوشن. حالا مثل اوشن یعنی چی؟ یعنی به چی برسن؟ یقین، مقام یقین. که هم هفته پیش در آیات خوندین یقین رو، هم این هفته در آیات خوندین یقین رو. مدخل بحثمون اینجاست، بعد از این مقدمه جلسه بشه این جلسه، راه رسیدن به مقام یقین از اون جایی که مقام قلبی هست فقط عقله. راه رسیدن به یقین قلبی یقین عقلی است. یقین رو حکما برای اینکه دوباره اینو تجریدش کنن، از اوهام پاک بشه، تبیین میکنن در این دو کلمه ایقان و اقناع، که میگن در عقلت. ببینید من به زمان ساده بگم، پس برای رسیدن به یقین بیشتر باید بحث چی کرد؟ عقل. آفرین، باید بحث عقل. مثل اینکه برای درست کردن حالات باید بحث در مورد چی کرد؟ افعال، نه بحث از حالات. برای درست کردن بحث یقین قلبی اصلا بیشتر بحث معقول کرد. خب حکما اینجا این دو مبحث ایقان و اقناع رو مطرح می‌کنه، که وقتی تو داری در معقولات غور می‌کنی، اگر غور کنی می‌خوای در عقلت به یقین برسی، مواظب باش که تو به اقناع نرسی، در عقل قانع نشی، بلکه ایقان پیدا کنی، مطمئن بشی. دیدی در محاوره بهت میگه منو قانع نکردی؟ من اصطلاحا میگم اگه کسی میگه من قانع نشدم یا منو قانع نکردی، میگم هیچ وقت به من دیگه فحش نمیدی. من اصلا کسی رو نمیخوام قانع کنم، اصلا این کلمه بدم میگم. حالا شاید این تیر به شما خورده، میگه من رو قانع کن. قانع کن فحش میدی چرا؟ یعنی من رو همون خر کن. اصلا این فرهنگ شده، مباحث حسی به خاطر این عقلی به حساب میاد، چون انسان رو چکار میکنه؟ قانع میکنه. که جلسه پیش گفتم خطرناکترین منبر و کتابونه که تو رو به یعنی تو قانع میشی همین الان بلند شو بری نماز جمعه. اون چون چرا الان همین الان اراده کردی؟ چون چی شدی؟ قانع بشی. اون حکیم میاد میگه که قانع نباید بشی. خب باید چی بشی؟ باید ایقان پیدا کنی، نه اقناع. ایقان دیر رخ میده، که الان بحث داریم میکنیم. بنا قانع یعنی قبول اولیه، نه قبول تسلیمی. ایقان یعنی قبول تسلیمی.
یعنی میگی که قانع نباید بشی، یعنی تفکرات رو قطع نکنی، ادامه
بدی تا به اون اوجش برسی. اقنا نیست اوجش. چی اوجش؟ ایقان، یعنی یقین.
به یقین رسیدی بازم قانع نمی‌کنه.
فراتر از قانع است، عموم و خصوص مطلقه. هر ایقانی اقناع هست، ولی هر اقناعی ایقان نیست. مثل این که شما بگید آه من میگم میرید استخر، در استخر شنا کنید، استخر برای شناس، صرفا راه نرید. بعد یک کسی بگه که خب شنا کنیم که بدنمون تر بشه. خب معلومه تر میشه، فراتر از راه رفتن شنا. توجه شد؟ این همونه بله که اقنا میشه لی انقدر سطحش بالاست دیگه بشه یعنی اقنا یعنی ایقان این است و جز این نیست. حالا به ایقان دقت کن، به ایقان تو را میرسانن یا باید خودت برسی؟ فقط خودت میرسی، ولی در اقنا تو را به اقنا میرسن، کاری نداره تو به اقنا رسون. بحث از قانع نیست است. قانع شدن گام اول نیست. قانع شدن یه مسیر انحرافیه. یه اشباه کاذبه. مثل خوردن نوشابه قبل غذاست. سیر نیست ولی میلم نداره. یعنی اصلا بحث از اغنا انحراف است. بحث از ایقانه. آه یه کسی که بخواد بره مشهد گام اولش اینه که حرکت کنه یا گام اولش اینه که بره شاهرود حرکت کنه. خب یکی میخواد از مثلا اون ور بیاد جاده بالا بیاد، چون بس انحرافیه که تو یه هر کس بخواد بره مشهد باید از شاهرود بگذره. این چه حرفی
قانه شده یعنی نفوذ به قلب
پیدا نکرده. لحظ میکنم بحث میکنم که چی میشه. بس اونو در حکمت حکیم برای همین خشت اول رو میخواد درست بنام که مراقب باش. اقنا که بشی، اقنا چون معقول نیست راه رسیدن به مقام نیست. اقنا محسوسه، یعنی خود اقنا باید اول چی بشه؟ ایقان عقلی. یعنی اگه بگی اقنا جاش کجاست؟ عقل یا حسه؟ حسه. پس هیچ راهی نداره. من این رو بحث میکنم که چه خطری داره. انسان برای اینکه به اون مقامات قلبی برسه باید در مقامات، حالا مقام نگم، در فعالیت های عقلی سر از پا نشناسه، له له بزنه، قوغا کنه، بعد اونگاه ثمرش رو در مقامات قلبی میده. یعنی اگر در عالم ماده قوغا کنه انحراف، اگر در عالم مقامات قوغا کنه عداست. دقت کنید اونجایی که باید سعی کنه، سعی یعنی نه بدوه نه راه بره، بین دویدن و راه، قبلا گفتم راه رفتن و میگن سعی، لیس للانسان الا ما سعی، سعی نه بدوه جوگیر نشه نه راه بره، سعی اینه در عربی. گفت که رفتیم بین صفا و مروه سعی کردیم، راست گفت. همه گفت رفتیم در سعی صفا کردیم یا چی دیم، همه هر ول هست با هر ول هست، یا به ایرانیش همه حرکت ریتمیکه، فراتر از حرکت آرام و پایینتر از حرکت هیجانی. به زبان دینی همه کل اموران اوسط و هاست، حد وسطه. دقت کردیم؟ به زبان روانی همان تعادله، تعادل شخصیت، تعادل روحی. که دیشب بچه ها سوال پرسیدن گفتم که عموم این کسایی که در فضای مجازی هستن تعادل روحیشون رو از دست میدن، یا تند میشن یا کند میشن، چون خود این فضاهای سایبر و رسانه خودش در حالت تنده، این خطرناک. خب یه مثالی عرض کنم که ایضاح بشه. شما در این حقیقت که بحث ازش هست، منظور چگونه تبدیل شدن این حقیقت به مقامه، در ماجرای رزق اگر توجه کنیم، این که انسان ها نگرانن، مضطربن، ناراحتن، نراحت، استراب دارن، نه استراحت، تمام اینا حالات یا نه؟ تمام این حالات از قلب صادر میشه یا نه؟ حالات از قلب ساده میشن. از کدام قلب این اضطراب و ناراحتی ساده میشه؟ از آن قلبی که مقام یقین ندارد به چی؟ به حقیقت رزق. یعنی یقین ندارد، علم دارد یا ندارد؟ علم دارد. یقین ندارد که فرمود رزق مثل مرگ در پیت داره میدوه. درد کنید دید همونطور که کسی توهم مرگ رو کنه از مرگ فرار میکنه، در ذهن خودش اون مرگ میرسه بشه، اون کسایی که متوهمن داره از چیه خودش رو فرار میکنه؟ از رزق خودش. چرا؟ خب چرا اینطوره؟ برای این است که این انسان یقین عقلی پیدا نکرده. یعنی اگر کتاب خونده، فلسفه رو خونده، جلسه رفته، معلم دیده، تعقل نکرده که یقین عقلی پیدا کنه که رزق بر عهده من نیست، بر عهده رزاق مطلق است. به یقین نرسیده، خب قلبش به یقین نرسیده در مورد رزق، چی از خودش صادر میکنه؟ اضطراب، نگرانی. دارم چگونه یه رسیدن رو میگم در این انها. ولی وقتی یقین عقلی پیدا کرد، بعد از اینکه یقین عقلی پیدا کرد، این حالت یقین به اینکه رزق من در دست اوست در قلبش حاضر میشه. یعنی خودش میشه کسی که یقین دارد نه دو چیز. وقتی در قلب او حاضر شد که او رزاق است، او رؤوف است، کلن هر آنچه که از قلبش صادر میشه استراحت است، راحت است. الروح و ریحان فی الیقین، الهم و الحزن فی الشک. همون در روایت خوندیم رفتنش الروح و راحه، الروح و راحه فی الیقین، الهم و الحزن فی الشک. یا اول خب آها، من دیگه چیکار کنم؟ کتاب رزق میخونم، بحث رزق میشنوم، ولی به یقین نمیرسم. چون شأنی که مشغول شدی در این ماجرای رزق، شأن معقول نبوده، شأن معلوم بوده، حسی بوده. کسی میتونه بگه که من به یقین عقلی رسیدم، یعنی به اوج علم، چون علم مقدم عقله، که این تعقل کرده باشه؟ حالا خوب دقت کنید، تفاوت این که من تعلم پیدا کردم یا تعقل کردم اینجاست. اینجا متوجه میشین چرا اقنا با ایقان فرق میکنه. آه اونم خوند، منم خوندم، اونم نشست، منم نشستم، اونم شنفت، منم شنفتم، ولی او از قلبش راحت صادر میشه، من از قلبم ناراحت. او از قلبش استراحت صادر میشه، من از قلبم استراحت. چرا؟ بگو من چرا؟ فرقش اون چی کار کردی که من نکردم؟ فرق تعقل و تعلیم همینه که اون تعلیم مثل اینکه اون دوش گرفتن قبل استخ برای شنا بود که نه، برای دوش بود که اون کتاب و علم و تعلیم برای اینکه بود که انسان تعقل کنه. ببینید این که فرمود اکثر اون لایقلون، یعنی اکثرا از عقلشون استفاده نمی کنن. درسته؟ خب حتما کار سختیه که اکثرا استفاده نمی کنن، یا کار آسانیه؟ کارهای آسان رو اکثرا مشغولن یا نه؟ من بگو آه. مثل این که مسلمون ها ماده نماز که آسانه رو همه مشغولن یا نه؟ آره. یه عده قلیل حضور قلب در نمازن دارن. حضور قلب خب سخت، یعنی سخت که میگیم این سعی میخواد، دقت کنید چی میگم، سعی میخواد. اون تعقل چگونه رخ میده که انسان مسیرش رو اشتباه نکنه، اقنا نشه؟ اقنا یعنی همین دیگه، خطرش اینه. میگه من میخونم پس چرا نمیشم؟ فرقش اینه. اگر یه کسی ادعا کنه تعقل کردم، سابقم این گفته شده، تعقل دو شأن داره. اگر یکیش هست اون اطلاع علم نه عقل، که همونی که در حکمت وصف عقل نظر عقل عمل، اگر کسی یه حقیقت یا تعقل کنه، یعنی در عقل نظرش قوی بفهمه، دیگه در عقل عملش ایجاد میکنه. مثل این که من جا نشستم الان یه ماری سوسمار از اونجا بیاد، عقل من اینو میفهمه دیگه، وقتم نداره که شدت رو دقیقه شدید شد اینقدر بیانه. حالا این عقل عمل من باید از چی استفاده کنه؟ عقل نظر. ثمرش چی میشه؟ فرار. اگر این عقل عمل من از عقل نظر استفاده نمیکنه، چون عقل نظری در صحنه نیست، آگاهی در صحنه است، علم در صحنه است، اصطلاح در صحنه است، لفظ در صحنه است. خب اون چرا اینطور شده جلوتر میگم دوباره. قبلش رو بفهمیم که اولا این بفهمیم که تعقل نکرده، تعلم دیده، تعلیم دیده، تعقل نکرده ولی مطالعه کرده. بگو آره. تعقل نکرده ولی نوشته، تعقل نکرده ولی شنفته. آدم نیم حالا من به کیم گفتم، اول چون مکتب بود که وقت میگفتم من بهش گفتم هرم از درزا گفتم اینا فکر نکن تعقل، سوالی کرد گفت سبب تعقل شدیم، گفتم نگو اینو دیگه میگه فوش نده. گفت چرا؟ گفتم تعقل، حالا به شما میگم وقتی هم بعد نماش بس کن، تعقل اگر رخ بده حتما در جسم نشانه داره، مزه دهان انسان حتی عوض میشه، اینقدر ادعای تعقل بالاست. مزه داره. حالا من نمیدونم مزهش چجوری باشه، نمیدونم که، ولی مزهش میدونم عوض میشه، مزه دهان عوض میشه. نمیدونم شما رفته میشین طبیبای روان یا نه، همین الان یه نظری به زبانتون بکنید مزه دهانتون چجوری میشه. همین الان شما یک قد تحقیل که این روانشناس های حکیم هاشون وقتی مواجه میشن با بیمار، اولین سوال که ازش، اول که میگن زبانت رو ببین، اما با این کاری دوم چیزی که میپرسن این است که دهنت تلخه؟ اونا میگه آره. این تا آخرشو میخونن. خیلی دارید با اندیشه من نگاه میکنید، من نمیتونمش برم جلوتر، باید وایستم. آقا چرا آدمی که عصبانیه در زبانش فحش جاری میشه؟ چون ظهور حالات قلب تو کجا میاد؟ زبان. بگو زبان. سخن. سخن بسترش و علت مادیش چیه؟ زبان، دهان. این آخه حکمته. اون میزان که انسان تعقل میکنه، من میگم مزه دهانش هم عوض میشه. و حالا میخواد اینو ولش کنیم بیایم بالاتر، اصلا سخنش هم عوض میشه. فرمود دیگه عاقل نشانش یه حرف بیجا نمیزنه. حالا حرف جایگاهش کجاست؟ زبان. ببین اینا انسانی که یه علت این که کبد چرب میشه چیه؟ توهمه. توهم چی نیست؟ تعقل نیست. عموم این ایرانی ها مشکل دارن، این همش فکرشون مشون، نمیدونن چه بلایی سر جیگرشون میاد. کبد جیگره دیگه. تعقل. برگردیم. پس تعقل اصلا اینطور نیستش که من فعالیت ذهنی میکنم. نه من یه قدر دیگه تو این پیش برم دیگه آبروریزی میشه دیگه. هرکی میشناسه اون وقت یه درستش کن. که اصلا اون کسی که تعقل میکنه چگونه سخن میگه، اون کسی که توهم میکنه چگونه سخن میگه، اون کسی که تعقل میکنه چگونه تحلیل میکنه، اون کسی که توهم میکنه چگونه تحلیل میکنه. پس اگر یه ادعایی بشه که من تعقل کردم، اون تعقل یعنی مشغول شده به یک بودن جدیدی، عقل نظرش اطلاع پیدا کرده از یه بودن جدیدی محکم و سفت به شأن ایقان، عقل نظر به ایقان نه اقناع. مثل همونی که شهید متحری علامه طباطبایی رو دزدید برد در خونش یه هفته نگه داشت، گفت درا قفله، باید اینو رو من حل کنم، درا قفله. اون در شأن عقل نظر به قدری لحله زده به کمال رسیده. خب به کمال رسیده یعنی فهمیده. حالا در عقل عمل یعنی اینکه عقل یه شأن داره، وقتی میخوایم از فعل صحبت کنیم میگیم عمل، وقتی میخوایم از فهم صحبت کنیم میگیم نه، دو تا عقل نیست، قبلا بحث کردیم. مثل اینکه تو، من و تن تو چند تاست؟ یکی یا نه دو تا؟ تو در عالم ماده تنی به حساب مجردت منی. خب این وقتی عقل نظرش به شدت تعقل کرد، نشانه این که تعقل شدید بوده این است که حالا وقتی میخواد بگه چی کار کنم از کی استفاده کنه؟ عقل نظر. یعنی اون کتاب و جلسه ای که پیرامون رز با اینها رفته اگر تعقل کنه در عقل به یقین میرسه که رز بسه که خدا. همه این جمله رو میگن یا نه؟ خب کیا یقین عقلی دارن؟ خیلی کم. اینایی که میگن میتونه این رزق رو فهمیده، کاملا سوال کرده، اصلا پدرم هم در مورده دیگه تسلیم شده، گفت نشانه عقلی که مقابل حقیقت دستشون بره بالا فقط. خب حالا وقتی که به این مشکلی در مادیات و اینها میخوره، بخواد تفکر کنه، تحلیل کنه، استفهام کنه، چی؟ هنوز یقین نداره، فقط عقل داره. تحلیل فعل دیگه، میخواد تحلیل کنه به یه چجوری قضیه ناراحت بشم یا نشم، عقل عملش استفهام کنه از عقل نظر. خیلی هم سخته اولش، ولی از اون استفهام میکنه نه از وهم. اینجوری من ساده بگم، میگه که وای دیدی چی شد؟ اگر عقل نظر داشته باشه میگه چی شد؟ یه جن شد؟ اهمیت نده. دوباره وهم میاد میگه، یه میره عقبتر صداش ضعیفتر میشه، یه فقیر میشه، میگه چی میشه؟ نمیشتم واقعا میشه چی؟ میره همه فهمیمی زایه میشی که نمیشی. میگه رس دست خدا و رازق. اگر این مسیر را، یعنی هم عقل عمل مشغول عقل نظر، ادامه بده میفهمه کم کم در قلبش یه شخصیتی آمده که استراب نداره، یعنی به مقام یقین رز نمیرسه. این مقام در کجا حادث میشه؟ قلب. شرطش عقل نظر عقل عمل. میگم مجنون، آه من فکر کنم اینو چند هزار بار هممون شنیدیم، اینی که میخوام بگم هزار و یکمون بار عرض کنم، بله تکرار مکررها بهتر از بیان مزخرفات. اینو من نداشتم نمیدستم یه چی بگم. خب اون تفاوتی که حالا بحثم اینجا نتیجه داده، بعدش میخوام فقط تفسیر کنم اون متن رو بخونم چه نتیجه داده. به تمام یه مجنون چنید که این لیلی خب سفره‌دار بود، آشونده، اینم کاسه رو برداشت دوید، با یه بهانه شد این لیلی که متمول بوده آشون داده من اینو ببینم و اونم منو ببینه. خب مجنون هم همه میدونن میگه مجنون بوده، ول نمیکن لیلی رو، ول نمیکن. چقدر هم حالا میرسیم در مثنوی هم به اشاراتی هست، شاعرای بزرگ پرداختم به این، پای سگ بوسید مجنون گفتنش دیوانه ای، پای سگ سگیرت میشد، پای سگ بوسید مجنون گفتنش دیوانه ای، گفت روزی این سگ، سگ در کوی لیلی بوده است. اونجا این سگی رفته بوده تو کوی لیلی سگایت کرده. یا اینم دوید آشو کاسه گرفت دستش میرسید میریخ، دفعه اینجا نگاه کرد دید این مجنون این کاسهشو گرفت پرد کرد شکون، همه گفتن بیا دیدی اینطور تو سگدن. اون جمله معروفش گفت، اگر با دیگرانش بود لیلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی. یعنی اون کسی که در عقلش فهمیده که او برای منه و من برای او هم و به یقین رسیده، اون چیزی که ازش صادر میشه متفاوت است از دیگران. به اون مؤمن میگن ها ها چی شد نماز خوندی؟ هیچی نداری. اگر اون در عقلش این رو به کمال و یقین رسونده باشه، یکی آخه به منم بده به شما هم بده، فرق من و شما چیه؟ اون میدونه به ما بده میریم نمیده، خدا نداده هاتشون. این در لفظ نمیگی، در قلبش اینطوره، ولی کم مومنت رو پیدا کن، امتحانش کن. اصلا کسی ایمان میاره که بیشتر حاجت بگیره. ببین میگی آقا چرا میری فلان جا؟ میگه حاجت میده. میگه آقا چرا فلان جا؟ میگه اون شب حاجت. من شوخی هم کنم، نمیدونم اگه لقب حضرت ابوالفضل عباس باب الحوایج نبود انقدر محبوب بود یا صرفا به خاطر چیه محبوبیت گاهی میشه این باشه، البته حقیقتا واقعا هم هست. مثلا دادن که محبوب تر بشه، هیچ شکی نیست، عشق و اشتباه نکردن که دادن که محبوب تر بشه، ولی صرفا به خاطر اوست و به خاطر این است که مقامی دارن. پس راهش این شد در عقل نظر به قدری باید نسبت به یک انسان حقه یا به خود حقیقت یا به اون رزق هرچی به قدری باید کنکاش کنه، به قدری باید لحله بزنه که به یقین برسه. وقتی که به یقین رسید امتحاناتش شروع میشه، مثل امتحانات این روزا که گفتیم در پیشه همش هم مثلا میشن، مثلا این چند روز همینجوری حالا امتحان داریم بعد امتحان. بعد یک نعمتی که این فهم کرد یه نعمته، جلوه کرد حقیقت بهش یه نعمته، حالا دیگه امتحان میشه که حالا در امتحانش استفاده میکنه از عقلش یا نه. اگر عقل به یقین رسیده باشه حرفش یه چیزه همیشه، در پایین، در وسط، در بالا، هو رازق، کم کم مقام یقین در قلبش حاضر میشه. اینجا این نکته ای هست، مثل این که کسی بگه آه من در عقل نظرم به یقین رسیدم، میتونم ادعا میکنم داستی بگم، میگه من در عقل نظرم یقین دارم که رزق دست خداست، ولی چرا به مقام یقین نمیرسم؟ میچرا؟ دو علت داره، یا اینه یا اونه، غیر از این نیست. یا این که اون علمی که پیدا کرده و بهش یقین پیدا کرده معقول نبوده، مکفی نبوده، خوب تعلیم ندیده، حسی بوده، یا این، یا این دومی اکثرا، و اون این است که به قدری بی تقوی و گناه کرده که عقلش اسیر شده. عقل نظر هست ولی اسیر است، کم من عقل اسیر تحت هوانه. عقل اسیر تعلیم میتونه ببینه، کتاب میتونه بخونه، جلسه میتونه بره، ولی تعقل نمیتونه بکنه. حالا راه رسیدن مقامات قلبی تعقله یا نه؟ لزوم این تعلیم میبینه، حتی بهش میگن آه، حتی بهش میگن، میگن اینطور میشی آه، فقط میشنوه. اون به خاطر اینکه بی‌تقوایی کرده، عقلش اسیر. یا اون علمی که داره علم معقول نبوده، اقناعی بوده که اول بحث گفتم، هیچ وقت با علم اقناعی نمیشه و به یقین عقلی رسید. اون مسلمان علمشون اقناعیه، این فقط منبر و شنیده و اینا، سیر نیست، تفکر نیست، تعلیم نیست، اقناع قدرت نداره که به مقام قلبی برسونه خودشون، ایقان قدرت داره، یعنی ایقان عقلی. پس اونایی که کمال عقلی پیدا نمی کنن به حقیقتی، اگر مطالعه و جلسه و کسا هم داشته باشن، راه یقین بر اونها بسته است. چرا؟ چون راه یقین فقط با یقین عقلی باز میشه. این که میبینید عموماً مضطربه، رفتی به نماز و کسا هم مضطربه، رزقه، عموماً مضطربه فلانه، عموماً شخصیتش ثبات نداره، تعادل روحی نداره، همه اینا عموماً دوچار شکایان، همش به خاطر این است که مقام یقین رو نداره و گم شده انسان مقام یقین هست. چرا مقام یقین رو ندارن؟ که تمام بس کرد. شما حالا من در رزق شخصی ازش بگذرم، یه مستقلی از کنم، شما در ماجرای ولادت فقیه ببینید، چون به یقین عقلی نرسیده انسان، پس به یقین قلبی هم نرسیده و نخواهد رسید نسبت به ولادت فقیه. لذا میبینی حالا هر کیم با هر ادعایی اصالت میده به این چرندیاتی که در این فضاهای مجازی میشنوه و میخونه، ولی یه قدری اصالت نمیده به سخن رهبرش. با اون اندیشه ای که از ولی عصرش میگیره دیگران رو نمیبره زیر سوال، ولی اگه رئیس جمهور سابق میاد یه خوز اولی میگه، این رهبریش میره زیر سوال. این برای این است که یا ولایت فقیه را تعلیم نهیده معقول، یا اقناعی است نه ایقانی، به خاطر همین با هر ابتلایی دچار شک میشه. دیگه از این بیانتر نیست. اگر این یقین داشت دیگه هیچ، گفتم اول بس، هیچ تغییری در اون یقینش حاصل نمیشه. اونایی که یقین دارن متفاوتن اونایی که اقناع شدن در مورد ولایت فقیه. اونایی که یقین دارن به مقام ولی فقیه میفهمن وقتی ولی فقیه نائب العصر، نائب امام العصر میگه من این شهید را تعظیم میکنم، یعنی چی؟ میفهمن اون چه چیزیست که ایشون اینطوری گفتن. ولی نه، اونی که یقین نداره هیچ، اصالت رو میده به هر چیزی که هر کسی دیگه میگه. قرار از این که تو راه رسیدن به یقین عقلی انسان باید سر از پا نشناسه، سر از پا نشناسه، سر از پا نشناسه. تمام سعی و توجهش رو باید به کار بگیره تا به یقین عقلی برسه، اونگاه یقین قلبی آغاز میشه. ببین قبلا گفتم در جلسه پیش، مقامات قلبیه اراده ما درشون مستقیم دخالت نداره، یعنی مقامات قلبیه منوط است به مقام به کمالات عقلیه. عقل به کمال رسید در یه حقیقتی ثمرش میشه مقام قلبی. اینو بدونید، مثل اینکه شما هیچ وقت نمیتونید اراده کنی که بدنت شاداب بشه، فقط میتونی ورزش کنی ثمرش شادابی بدن. خب حالا ورزش کنی میشه بدن شاداب نشه؟ نه، مگر یعنی اینکه مثل شیطان ورزش کنی. شیاطین چجوری ورزش میکنن؟ مثل ارضای هوس و کذا، فقط میخواد خودش رو ارضا کنه در ورزش، اون ورزش نیست. ثمره ورزش معقول شادابیه. خب ثمره یقین عقلی یقین قلبیه. برای همین فهمید الروح و الراحه، این ثمره مقامه یقینه. پس باید سر از پا نشناسه در رسیدن به معقول. من خیلی کم دیدم آدم هایی که اینطورن که این اولا هدفش اقنا نیست، ایقانه. دوما در رسیدن به ایقان پدر همه رو در میاره، پدر همه رو در میاره. حالا مسائل مختلف، حالا من میخوام مسائل دیگه عرض کنم که سر از پا نمیشناسه، یک دفعه میبینه که در قلبش چیز رخ داده نسبت به اون موضوعی که در موردش سر از پا نمیشناسه. حالا ماجرایی رو عرض کنم پیرامون این که انسانی که توجه عقلیش، در توجه عقلی نه توجه علمی و حسی، نه ادا دادن مقامات قلبی، هم در توجه عقلی سر از پا نمیشناسه، بالاخره و به سرعت اون حقیقت در قلبش حاضر میشه، ولکه اشتهاد میرسه تو پیرامون شهید جهاد، جهاد عزیز. شهید حاجمان خیلی دغدغه جهاد رو داشت، من مطلعم. اول دغدغش این بود که خب کسی نمیشناخت خانواده رو جز عده، حتی در خود حزب الله هم خانواده ناشناس بود. اول دغدغش این بود که جهاد آغازاده نشه به این معنی اصطلاحی تو معنی خانواده فاخر و کذا، خیلی دغدغه رو داشت. چون خود حاجمان هم یه مشکل تو نوجوان، مشکل تو رو این بحران ها داشتیم چگونه باشه. این وقت با همه قطع رو تیگه در فلسطین گفت اصلا من میرم پیش یاسر رفت. خیلی دغدغه جهاد رو داشت. بعد جهاد هم حالا سنش پایینه، چیکار کنه با این؟ یه برنامه خاصی برای جهاد ریخت. بشنوید خوب، یه برنامه آموزشی و تربیتی خاص برای جهاد. خیلی هم ایران می آورد، چون حاجمات در سودان، در ایران، در آفریقای جنوبی، در لبنان، در سوریه، در عراق، تو همه این کشورها یه تیمی داشت تربیت میکرد. چیز خاص گفت شهید رفیقم رو، این حالی هاتون اینو بگم، گفت رفیقم رو خواب دیدم شهید، رفیقم شهید شد. اونو گفت، من گفتم به من سر نمیزنی؟ گفت اینطوریه، من مثلا پیش امام حسین هم بودم. بعد گفتم که آها من این سوال دارم، حالا خود نمیاد هوایج ما رو بدین، سوالات ما رو که میتونی جواب بدین. شما رفتید اون بر آن سوی دریا قصه چیست؟ گوه بپرس. گفتم که امام میگه که شهدا در قهقهه مستانشان اندرب به هم یرزبونه یعنی چی؟ گفتم چی نگاه کرد؟ گفتم یعنی چی خندی؟ بعد گفتم که جواب نمیدیم کنچه خندی. بعد گفتم مفقود الاثر بود فلانی شهید شد، بخاره شهید شد. گفتم پیام نمیشه امام حسین بست شنبا. گفتم حالا این که امام گفت شهدا اندرب به هم یرزبونه چی میشه؟ نگاه کرد خندید. اون یعنی مقام سره، یعنی داره چه سوالیه؟ همه چی به جواب نمیاد. این هم اون مسائلیه که خندید و رفت. گفتم من رو خندید برم. کار میکرد در این کشورها، وقتم نداشت، ولی جهاد هم براش مسئله بود. از یه طرفی هم حزب الله شیوه تربیتیش اصیله. حالا من این به شوخی بگم مثل سپاه و بسیج نیست، گروهی نیست، خانوادگیه. یعنی هر کس خودش اول، خانوادش دوم، گردانش سوم، گروهش سوم، دستش سوم. الان حزب الله اول یه بای بای با خانواده میکنن، اینم خوبه به شرطی که اونم یه وقت نمیخوان. خانواده میگن آه کشکت کرد یه خوب ما رفتیم، یه وقت نمیخوان. فهم چی میگم؟ اونطوریه. این جهاد شهید اماد خیلی جهاد براش مسئله. بعد تصمیمی که گرفت و جهاد بود که من طوری باید جهاد رو تربیت کنم که این به درد حزب الله بخوره. نه من عصای دست میخوام، نه مادرش میخوام. مادرش زن مگو، زن مگو، مرد آفرین روزگار. حالا من اینقدر میگم، الان نمیتونم بگم جد تو شاید روز بگم مادر جهانی همسر شهید ما چیکار کرد. و اینو نمیخوایم، اینو خدای نعمت جهاد رو داده. نامشم که من به این نیت گذاشتم جهاد که مجاهد باشه. من اینجور تربیتم یه برنامه خاص گذاشت. خود حاجما تو اوقاتی که بود شروع کرد به جهادی که 10 سالشه، نزدیک 11 سالیه، شروع کرد دو تا آموزش دادن. اول معقولات که حزب الله همشون اول معقول یاد میگیرن. بیشتر آثار حضرت امام سابق گفتم که در یه جلسه بود که رفقای نزدیک من مسئول آموزش حزب الله گفت که ما هیچ کاری در حزب الله نکردیم جز اینکه شخصیت امام رو بولد کردیم براش، سرش رو پیدا کرد. اول آموزش منطقی و معقول و معارف، دوم آموزش‌های تخصصی نظامی. چند سالش شده؟ جهاد 11 سالش. آماده شده جهت آموزش‌های فوق تخصصی سایبر، رسانه، جنگ نر. چند سالشه؟ 11 سال. شما چند سالتونه؟
16 سال.
من 11 سال ندارم بگم، نگاش کنید 11 ساله. با پوشش شبکه المنار تحت عنوان این که این نخبه سیماییه، خیلی حزب الله تو رسانه قویه دیگه. شما ببینید 17 تا کشور درشون مسابقه است. لحظه ای که سید حسن نصرالله داره پخش زنده صحبت میکنه کجاست؟ اینو پیدا کن. بعد میگن این ویدیوه، جالبشه. تلویزیون کاملش رو ببینید، میگه یه سید حسن نصرالله وسط شعار میدن، یه گوش کنید. هم این میفرسته مطلبی میفرسته. 17 تا کشور رو جایزه گذاشتن مرکز امنیتیشون که آها اینو پیدا کن. خیلی قوی هم در رسانه، خیلی هم حساسی که نفوذ در رسانه، چون نفوذ در رسانه رخ بده دیگه فاتح شد. خب میشناسه مکان سید حسن مخلوق میشه. جهادم باید آماده میشه به سون فضا، خودش هم علاقه داشت دیگه. آموزش هایی که اماد داده بود مکفی نبود، باید میرفت توی آموزش های فوق تخصصی یه چیزی یاد میگرفت. چند سالشه؟ 11 سالشه. تحت پوشش شبکه المنار لبنان واسه یه سلسل آموزش که بزرگان حزب الله پوششی رفته بودن به عنوان اینا تهیه کننده های خبر و اینا، رفتن سوریه. تو دانشکده صدای سیمای سوریه دوره ببینم بیان. خب میدونستن اونا اینا حزب الله هم، ولی کسی نمیدونست این پسر کوچولویی که اومده اسمش جهاد پسر فلانی هم. رفت پسر 11 ساله سوریه، استاد شروع کرد درس رسانه دادن. مثلا رسانه امنیتی که به خاطر اینکه وصل بشونش. جهاد هم اینجور نگاه میکنه یه دفعه اشکال میکنه. استاد میگه اولا اینو کی راه داده؟ پوشش بوده دیگه. میگه آه این مثلا اینکه اون بچه از بودم میگه این پسر من نبیدونه من نمیتونه. دو بار دیگه میشه. دوم من یه بار دیگه بگو اشکال تو. جهاد اشکال میکنه. استاد میگه بیا جلو میگه چه؟ میگه بنویس بنویس. میگه کجا بود؟ میگه از ذهنم. تمام قواعدی که سالها تدریس میشه تو اصل رسانه اونجا تغییر میکنه. میگه تو اینا یه جایی آوردی؟ میاد ذهنم هم یه الان آورده دفترم اونجاست بیارم میاره جلو میگه ببین راه های پیچیده شدن یه تصویر و اینها که حالا منم زیاد بلد نیستم اینقدر بوده جهاد این بوده شده یه اجتهاد رسانه میکنه. این بچه های حزب الله که اونجا بودن جلو همون استاد میگن آخه تو باید یه چیزی خونده باشی. میگه من پدرم تمام دروسی که تا دکترا شما خوندین رو به من یه سال درس داده. بعد استاد موسی فلان کتاب میگه آره درس فلان کتاب به اجتهاد رسیدیم به نظریه پردازی رسیده بود. برگشته 12 سالش اینها شد. آموزش های تخصصی حزب الله هم برای جهاد شروع شد. تا حالا من بینش کاری ندارم. تا میرسه به 17 سالگی جهاد. جهاد که میرسه به 17 سالگی حاجمات شهید میشه. جهاد چند ساله که شهید میشه؟ 23 سالگی. جای خالی حاج عماد کسی نیست پر کنه جز دو نفر. یکی شهید مصطفی بدرالدین دامادشون یعنی برادر دایی جهاد که فکر کنم در بسته دادن شهید هاش باستن بغلش میکنه براش نوحه میخونه. اون قبل از اینه که با موشک بزننش ذوالفقار زولار دایی جهاد داده؟ خب اون باید بره بود عملیاتی حزب الله دستش بگیره. هیچ کس دیگه هم ندارن که از این خانواده عجیب بیاد اون بحث نرم و دستش بگیره جز جهاد. جهاد 17 سالش 17 سالش. سید حسن نصرالله اینجا یه کار عجیب کرده. من میگم رهبر ما این کارو کرد. سید حسن نصرالله اجرا کرد چون مستقیما حزب الله تحت قیومیت از آغاز مستقیم بدون واسطه. یعنی حزب الله حتی از سپاه هم نیست از هست آغاز. حاج حسین فرمانده حزب الله هم بوده از صف آقا سلسله مراتب نداره به خاطر حساسیتش. سید حسن نصرالله گفتش که کل این قضایا حزب الله نسبت به اسرائیل سوریه دست مصطفی بدرالدین به حسب کارهای فرهنگی و کارهای امنیتی خاص که اسمش رو داشتن پرونده جولان دست جهاد. جهاد 17 ساله شد فرمانده آزادسازی جولان اشغالی یعنی قدس دست هاجمان. گروه‌های عجیبی هم داشت، نیروهای عجیبی هم داشت. همه ی تیم جهاد ازش بزرگتر بودن. همشون با سنن بزرگ عرب هم میشه که سن بزرگ کوچیک معنا داره ولی به قدری شخصیت عالی داشت. اینا رو داشته باشین من قبلش اینو میگم. در کنار این بین 17 تا 23 سالگیش جهاد رفته دانشگاه با یه اسم دیگه درس خونده رشته تجارت بیزنس دانشگاه آمریکایی بیروت دانشگاه آمریکایی تو بیروت 80 تا 100 نفر من اطلاعاتم 80 و 100 بین نمیدونم کدوم است 80 تا 100 نفر رو به قدری روشون اثر گذاشته بود به لحاظ فرهنگی جهاد که همشون میخواستن فقط بشن جهاد. حتی تو دانشگاه بیروت معروف بود تیپ جهاد اسم دیگرشون گفت همش دوست داشتن بشن جهاد که بعد شهادتش همشون رفتن جزو حزب الله. بچه فئودال هایی که در دانشگاه آمریکایی بیروت درس می‌خوندن تو چه شخصیتی باشی؟ جواب به یکی از دوستانش گفته بود من بین کار نظامی سازمانی و بین کار فرهنگی خودجوش کار فرهنگی خودجوش انتخاب. گرچه فرمانده این نظام بود و بهش احتیاج داشتن بودنش بعد شهادتش فهمیدن چطور نسل الان حزب الله، جوانهای الان حزب الله همه شاگردان جهادن تونسان. یعنی اینکه فکر کنید جهاد صرفا شخصیت امنیتی نظام بوده، نه، این شخصیت فرهنگی بوده، به حسب نخبگیش پرونده بلندی های جولان رو بهش دادن. تو همون روزهای آخر اینا همشون از هم اماد خبر داشت، شالا اونو در سال یادش هر سال بس بود، هم جهاد همینطور هم حاج قاسم. این رفیقش به جهاد میگه که میرید سرکشی اونجا هم شهید شد، در بلندی جولان و اینها مراقب باش. همین جمله رو میگه، میگه که چیه میترسی؟ چه چیزی این جمله شید، چه چیزی زیباتر از اینکه بالگردهای صهیونیست بیان منو ترور کنن و من با موشک مستقیم بالگردهای صهیونیست شهید بشم؟ که همین جوری هم شد. من یاد جمله از حاج قاسم افتادم که حالا آخر عرض میکنم. این ثمره شخصیتش و تخصصش در اراده به اینطور شدن رخ نداده، در اون لح زدن عقلی رخ داده. فهمید چی میخوام بگم؟ خب متن رو بخونم کمک بشه. پس انسان اونگاهی به مقام عقلی میرسه یا به کمال عقل میرسه که سر از پا نشناسه در اون معقول، و وقتی سر از پا نشناخت در اون معقول، هم در نظر هم در عمل، باب قلب بر اون باز میشه. فس قوله ولا یلومهم علی ما لم یؤت الله، که دارد میگد از همون روایت که اون کسی که به یقین میرسه هیچ وقت یلومهم کسی را سرزنش نمی کنه، کسی را ناچیز نمی بینه. اصلا کسی که یقین نداشته باشه نمیتونه سرزنش نکنه، شاید به زبان نگه، در قلبش سرزنش میکنه. یکی از شوناتش اینه، یکی آن که حالا امام توضیح، یکی آن که مراد آن است که شکایت و مذمت از مردم نکند، اعتراضی هم نداره بر ترک کردن آنها اعتاب او را، زیرا که این امری است که در تحت قدرت و تقدیرات الهی است و خدای تعالی روزی او نفرموده آن عطیه را، و کسی که اهل یقین است می‌داند که این تقدیری است الهی، پس ملامت نکند احدی را. این احتمال را جناب محقق فیض رحمت الله دادن و جناب محدث خبیر مجلسی نیست تقویت. این یک احتماله که میگه اون کسی که یقین داره، گفتم چون هر چیزی که ازش صادر میشه یقینیه و اون چیزی که یقین داره در اول قضیه توحیده، میفهمه هر کس هر چقدر داره و هر چیزی نداره مبدأش کیست؟ الله تعالی، پس تقصیر خودش نیست. نشونم این احتمال دوم که این بیشتر درسته، و احتمال دیگری نیز جناب فیض رحمت الله دادن و آن است که ملامت نکند آنها را بر آنچه حق تعالی به آنها عطا نفرموده، زیرا که خدای تعالی مردم را مختلف در عطیه قرار داده و کسی را در آن نباید ملامت نمود، و آن نظیر روایتی است که می‌فرماید اگر مردم بدانند خداوند چگونه مردم را خلق فرموده، ملامت نکند کسی کسی را. این که در جامعه وجود داره بیشتر همه در پی اعتباریات و مادیاتن، میدونید علتش چیه؟ به خاطر اینکه اگر کم داشته باشن چی میشن؟ ملامت میشن، میخوان کم نیارن. این که ملامت میکنن میدونید علتش چیه؟ چی ندارن؟ یقین. این که یقین ندارن علتش چیه؟ یقین عقلی نداره. خب آقا بیاید این بعد همه جامعه رو ببریم سمت آدمشون کنیم، بریم سمت یقین عقلی. نه خیلی، تو خودت به یقین برس. اون کسی که به یقین میرسه ملامت نمیشه، ناراحت نمیشه، مضطرب نمیشه. این حالات هم گفت در یقین دیگه، خودت برس. جناب محدث مجلسی رحمت الله فرموده است مخفی نیست بود از این احتمال، خصوصا به ملاحظه تعلیل و آنکه فهن رزق لا رسول می تعلیل علت آوردن. میگه حالا با ملاحظه اون علتی که در این روایت هست که هر کسی رزقش تقسیم شده، این روایت بهتره، این احتمال بهتره. تو حالت اولی شکایت میکنه بر اونها یا مذمت میکنه از اون چیزی که اونها ندارن. تو حالت دومی ملامت نمیکنه، میگه نمیگه اونها ندارن، میگه خدا به اونها نداده. حالا امام چی میگه؟ نویسنده گوید این احتمال دوم خیلی مناسب تر است از احتمال اول، و خصوصا به ملاحظه همین تعلیل که ذکر شده است، زیرا که ملامت بر مردم در فقر و زیغ معاش، یعنی سختی معاش. خب آقا اینو بدونید بعضی معاششون زیغ داره، یعنی باید بیشتر زحمت بکشن. بیشتر زحمت بکشن به معنی این نیست که بیشتر از تو سختی بکشه، چون ظرفیتش بیشتره. دقیقی که ایش گفتن اول با خودشونو بدون بدن بگیرون یکم سختی معاش داره، حتما هم حکمتی داره. میخوایی نگم حکمتش رو شگاهی حکمتش اینه که اون کسی که زیغ داره اگر زیغ ازش بردارن این میره گناه میکنه، خودش هم میدونه اونا شهوانی داره، گناه نگاهی داره، گناه کساد، گناه تنبلی داره. چون ولش کنه الله تعالی اینم ول میکنه حقیقتا. این راز این که زیغ دارن اینه. و این اونایی که خلوت الهی دارن اصلا زیغ در مماشن. یه وقت یه کسی 1000 ساعت کار میکنه 1,000,000 به دست میاره، اون 10 دقیقه کار میکنه 1,000,000 به دست میاره، چون در اون 1000 ساعت بعدی اون معنوسه با حقای. زیرا که ملامت بر مردم در فقر و زیغ معاش وقتی توان کرد که رزق در تحت اختیار آنها باشد و سعی و کوشش اسباب توسعه گردد. اینجا دقت کنیم، آنگاه انسان بگوید من سعی کردم و کوشش نمودم و تو نکردی و به زیغ معاش مبتلا شدی، ولی اهل یقین میدانند که رزق را سوق ندهد تحصیل و حرص آنها، پس دیگران را ملامت نکنند. یعنی اهل یقین میدونند با سعی زیاد رزق زیاد نمیشه. یا اینکه سخنرانی بیاد به جهل به عوامانه بودن بگه که اگر خواستگار غیر ثروتمند اومد خواستگار دخترتون ندید، دیدی نتونتون اینو بگه که کارمند اومد خواستگار دخترتون، بهش بگید تو چرا عرضه ندید الان کارمند که اومد، یا علی اون داره این فهمه، اون نمیفهمه که آه ثروت مگه اصالت داره؟ به خدا که علی علیه السلام اومد خواستگار دخترتون نعوذم بالله زمانم لا ردش میکرد. دین اواخر علی اصلا گیوهشو میبرد، اون گیوه دوزم نمیدوخ، وا نمیدوزم، سوزن نمیره تو. و اون حرف که نباشه هی باید آدم بلغور جدید کنه دیگه، اون تکرار مکررات در نزد اینا بهتر نیست از بیان مزخرفات. یا یه وقت دنگشو میره، حزب الله یا باید هم رئیس باشن هم ثروت، یا خیلی عظیمی هم دیگه سوار موتور و تریل نمیشن، اینا سوار کچلوار میشن بینن هم ثروت پیدا کنن هم ریاست. اون نمیفهمه که ملامت در باب رزق مادی ملامت نباید کرد کسی رو. حالا راهش چیه؟ کسی که به یقین رسیده باشه ملامت نمیده. یه یادی بکنم از شهید حاج قاسم که انشالله روح مطهرش متوجه ما باشه، ما هم عصر بویم به اون نیاز داریم. شب جمعه شب متوجه کردن حقیقت است به خود، خصوصا این حقیقت اولئک رفیق باشه و صدیقین و شهدا و صالحین اولئک رفیق. او انسانهایی که به مقام یقین میرسن رازش رو باید در شأن سعی عقلی یا یقین عقلی اونها جستجو کرد، یعنی چه زحماتی و چه ساعاتی و چه روزها و شبهایی و اینا به تعقل سپری کردن، هم در نظر هم در عمل، که اونگاه مقام یقین برشون حادث شده، مقام یقین بر قلبشون حاضر شده، بعد چون مقام یقین رو داشتن هر اون چه که ازشون سر زده ایقانی بوده، نه اقنایی نه وهمی، هر اون چه که ازشون صادر شده نه علمی نه عقلی بلکه یقینی، که یعنی شهدا مثل حاج قاسم. حتما خوندین یا شنیدین تو اون روز آخر نقل یکی از فرمانده های اون جبهه مقاومت میگه که حاج قاسم که اومد بعد یه چند ساعتی رو صحبت کرد، گفت همه بنویسیم، 6-7 ساعت جلسه فقط بنویسیم، رو صحبت کرد و تا 5 سال آینده رو گفت چگونه باشید، چجوری با هم رابطه داشته باشید. در سوریه این جلسه رو حضور شد، فرمانده ها اومد، بعد میگفت تمام شد و گفت همه هنگ کنید من میخوام برم عراق. گفت ما بهش گفتیم که عراق اوضاعش خوب نیست، شما نرید منصرف شید. گفتن حاجی با یه حالت خاصی هی شمرده شمرده و با لبخند. خب فرمانده تو هینه کار نباید لبخند بزن. حاج قاسم واقعا در هینه کار لبخند نمی اومد، هر کاری هم میکرد نمی اومد. حالا توی عکساشو شاید شما دیده باشید در هینه کار. بعد جالب این فرمانده میگه که هیچ وقت اجازه نمیداد صحبتشو قطع کنیم، ما هم جلد، ولی چون صحبت خاصی میکرد یه جور صحبت میکرد، ما بینش میپرسیدیم که مگه خودتون نیستین؟ دیگه دعوامو نمیکرد، نگاه میکرد، گفت میگم آرزاخ صبح پنجشنبه. بعد میگفت تموم شد، ما دور آجو گرفتیم و خیلی هم طول کشید. گفت نماز بخون، نماز بخون، نهار بخور، نهار بخور، دوباره جلسه. گفت میام بغداد. قبلش هم سه دستم بوده یا بعدش سه دستم بوده من خاطر. بعد میگفت به آجو گفتیم که بعد عراق یکم اوضاعش خراب، شما نری منصر، شما با یه لبخند نگاه کرد، خیلی شمرده شمرده گفت که چی میترسین شهید بشم؟ بعد گفت حالا بیا. بهشون این جمله رو گفته بود، ببین این از کدام قلب صادر میشه. بهشون میگه باغبان میوه وقتی میرسه باغبان باید اونو بچیندش، میوه رسیده اگر رو درخت بمونه میفته رو خاک، میپوسه، میکند. بعد میگن اینو در این خبرگزاری هم زدن، میگد بعد حاجی نگاه کرد به محافظش، به مسئول دفترش و به اون یکی و به یکی دوتا دیگر فاطمی، گفت اونم رسیده، اینم رسیده، اینم رسیده. بسی گفتند و گفتیم از شهیدان، شهیدان رو شهیدان میشناسن. گفت هیچ دیگه، حاجی رفت و ما هم مبهوت مونده بودیم و هی میخواستیم باور نکنیم، گفتیم نه انشالله نیم که بعد دیگه خبر شهادت حاج قاسم بهشون رسیده. خداوند به حق حضرت صدیقه طاهره ما را به مقام یقین که مقام شهداست نائل بگرداند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.